بیاین خریداری کنیم. پس این تعارضه رو باید هر جای حل بشه. اینکه فرمودین تو برنامه پنجم بوده تو برنامه ششم نبوده، من با این نگاه شما چه زیاد همراه نیستم.
من نگفتم تو برنامه ششم نبوده، گفتم تو برنامه پنجم چهار ماده مال توسعه متوازن بود، مواد 162
حالا عبارت
62 تا 168 ایشون
کردن. عبارت توسعه متوازن یک عبارتی که فرمایش شما شاید تو این مقطع قابل تأمل باشه، اما موضوع این هستش که این برنامه در واقع برنامه یک 5 ساله و متاسفانه اشکال قضیه اینجاست که برنامه ها مقطعن، یعنی پیوستگی لازم رو ندارن. شاید یکی از دلایلش این هستش که برنامه نویسان و برنامه در واقع تنظیم کنندگان برنامه و مجریان برنامه به طور منقطع هی بهشون در واقع با توجه به تغییر دوره، تغییر نمایندگان مجلس، بینشون در واقع تفاوت دیدگاه به وقوع میپیونده. اصول اولیه‌ای که تو برنامه‌های اول و دوم یعنی همینجور پیوستگی لازم رو ندارن. شاید اگر ما بتوانیم یک بار برای همیشه ما چند تا از محورهای اساسی ما در حوزه منافع ملی و مصالح ملی تبیین بکنیم و این رو به عنوان در واقع پیشانی برنامه نویسی کشورمون متوجه قرار بدیم، کمتر دچار این انقطاع و عدم پیوستگی بشیم. البته چشم‌انداز در واقع 1404 مطرح کرده این رو، ولی به دلیلی که تو کلیات ورود پیدا کرده نتونسته در واقع تارگت ها و در هدف گذاری های در واقع کلان موضوع منافع ملی و مصالح ملی رو تعریف بکنه.
متشکرم آقای شیران. خواهش میکنم آقای شیران، قانون که تصویب شد اجرا نشد، من که دیگه واقعا خسته شدم از این که از نمایندگان محترم مجلس بپرسم آقا چرا به قانونی که مثلا چند سال پیش تصویب شده، حالا آیین‌نامه‌اش نوشته شده اما سامانش ایجاد نشده، چرا مثلا اجرا نمیشه، چرا از مسئولین دستگاه اجرایی نمیخواد؟ چون پاسخ میشنوم که آقا خواستیم نشده، یعنی نه این موضوع باشه، ده ها موضوع دیگه. این مجلس هم که دیگه در واقع تمام دیگه، یعنی عملا شما اسفند بعد انتخابات برگزار کنید، از دو ما سه ما دیگه نمایندهای محترم، حالا نمیدونم منظورم جناب عالی نیستید، کلیت رو عرض میکنم، میرن برای جمع‌آور رأی برای دورهای بعدیشون دیگه، عملا کار رو زمین خوابیده. دولت هم که سال بعد دیگه کارش تمومه، یعنی میگه سال آخره دیگه، دیگه حالا هرچی شد شد دیگه، مجلس تازه نفس میاد، دولت کهنه میمونه و دیگه عملا کاری نمیشه کرد. معمولا یه سال دو سال اول هر دولت و مجلس این درگیری وجود داره، یعنی دو سال واقعا کار تو این کشور داره صورت میگیره. نمیخوام بگم حتما اینجوری ها، میخوام بگم عموما اینطوری بوده. خب واقع مطلب اینه که الان شهروندان که خونه دارن که دارن، بتونن دوتاش کنن میان دوتاش میکنن، سه تاش بتونن میکنن میان میکنن این کارو. چرا به فکر اجاره نشینا نیستیم به این معنا که مثلا دولت سرمایه گذاری هایی بکنه، خونه هایی رو بسازه با کمک شهرداری، اجاره بده به شهروندان و مشخص کنه آقا شما مثلا بین 15 تا 25 درصد از درآمدت رو باید اجاره بدی تو این خونه تا هر وقت هم خاصی بشینی. اگر این همچین کاری بشه، چون ما رو مسکن مهر کار کردیم، یه عده میگفتن خیلی خوبه، یه عده میگفتن خیلی افتضاحه، یعنی اصلا هیچ طیف وسطی نبود که درباره مسکن مهر اظهار نظر مثبت بکنه، یعنی یا افراط میکردیم درباره خوبی مسکن مهر یا تفریط میکردیم. نمیخوام بگم خوبی یا بد، میخوام بگم چرا دولت ورود نمیکنه خونه های اجاره ای اینجوری بسازه، یه شهروند بدونه آقا توی یه کلان شهری مثل تهران یا هر جای دیگه با هر سیاست غلطی که دولت ها طراحی کردن، با هر قانون غلطی که نمایندهای مجلس تصویب کردند، میدونه این خونه هست اینقدر درصد از درآمدش اختصاص پیدا میکنه، تو هر وقتم بخواد میتونه بشینه سر سالم، نباید بلند شه، نهایتا سالانه یه درصدی بهش اضافه میشه. چرا سیاستامونو نمیبریم به این سمت و سو؟ الان تو خیلی از کشورهای حتی جنوب اروپا این کارو دارن انجام میدن، اون شهروند براش مهم نیست، میگه آقا من تهران کار کنم، مشهد کار کنم، این مدل خونه و این مدل زندگی کردن تو هر شهری برم هست. چرا وقتی این انقدر معطلیم و گیر هستیم چرا به این سمت نمیریم؟
بله البته من از شما خیلی ممنونم،
خواهش
میکنم، زیبا و با کلام شیوا خیلی از مشکلات ساختاری رو دارید بیان میکنید.
سلامت باشید.
خب بخشی از مطالب شما که بسیار دقیق هم هست از به مدل اداره کشور ما برمیگرده که ما باید یک بررسی بکنیم آیا این مدلی که داریم کشور اداره میکنیم، از جمله همین تفاوت‌های زمانی که شما بین مجلس و دولت فرمودین که به درستی هم فرمودین، آیا در این مدل ما صحیح حرکت کردیم؟ کل مدل اداره کشور رو یه بازنگری به نظر من باید بشه. اما در رابطه با بحثی که مطرحه، ببینید تورم علاوه بر نبود مسکن، تورم هم عامل بسیار جدی شده در حوزه در حد عدم توان اجاره خانه. در حوزه تورم کسانی که درآمدهای ثابت دارن بیشترین آسیب رو میبینن. ما در رابطه با حقوق و دستمزد متاسفانه اونجا اصلا نتونستیم اقدام جدی با توجه به روند دقیق تورم داشته باشیم. ما حقوق دستمزد رو که باید حتما یکی از مؤلفه های تعیینش اداره یک خانواده باشه در حوزه درآمد ندیدیم. ما اگه حقوق دستمزد رو واقع ببینیم شاید بخشی از این مشکلات رو برای این لایحه‌ای که درآمدهای ثابت دارن، کارگران عزیز و یا کارمندانی که داره درآمد ثابت هستن، حل می‌کردیم. خب بحث کلان مسکن حتما هستش. اما ما یک دقیقاً مسئله دیگه هم باش روبرو هستیم و اون بحث حقوق دستمزده. ما تو حقوق دستمزد هم نتونستیم تورم رو برای کارگری، من به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی مصاحبه متعدد کردم که قیمت سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده بررسی کنید چقدره. تو سال 95 5.6% در متوسط بوده، یعنی اگر یک به طور متوسط یک قالی ماشینی 5.6% فقط به دستمزد برمیگرده، بقیه‌اش مواد اولیه و سایر نه. بعد ما دستمزد رو آمدیم تو حد اقلی افزایش دادیم. ما در سال 58 یک مرتبه دستمزد رو از 21.4 قرون میاریم به 58 تومن ارتقایش میدیم، یعنی چند برابرش میکنیم. اما چطور وقتی که تورم ما بیش از 100% ما تو حقوق دستمزد میام ده رقم حدود نزدیک به 30% رو در نظر میدیم؟ خب این بخش هم قابل تعمله، حتما بخشی از هزینه کرده افراد تو حوزه مسکنه، مسکن اجاره افزایش پیدا کرده اما درآمدها رو ما افزایش ندادیم. خب این هم مشکل هست که باید حتما بهش بیدوی قسمت بپردازیم. قانون اساسی ما هم دولت رو موظف کرده که در حقیقت تو اصل 31 که برای ابشار نیازمند اونجا گفته مخصوصا روستاییان و کارگران بتونه در حقیقت مسکن اجتماعی تهیه بکنه. توی قضیه هم باید فعال بشیم. ولی بالاتر از همه من عرضم باز هم خدمتی شما اینه که ما اگر هم در مدل اداره کشور تجدید نظر نکنیم، یعنی آسیبایی که شما فرمودید، هم توزیع عادلانه ثروت نکنیم، قطعاً بدونین ما هر سال حجم زیادی مهاجر به شهرها داریم. شهرهای کوچکی که ما دارن تبدیل میشن به شهرهای متوسط، متوسط به کلان، و این افزایش رو در این شهرها ما نمیتونیم پاسخ بدیم. باید مهاجرت رو معکوس بکنیم.
متشکرم. خانم نجات بهرام.
بله
برای ما که کاری با سرمایه دارا نمیتونیم بکنیم، اساسا سرمایه بالاخره محترمه، مالکیت محترمه. منظورم از سرمایه دار کسی نیست که سرمایهش رو به درست به دست آورده، منظورم ویژه خاری ها و رانت خاری ها و این هاست که حتی در سایه همین قوانین موجود اتفاق میفته، یعنی یا نبود برخی قوانین یا وجود برخی قوانین. سوال من از شما هم همین هست، اگه ممکنه اینو کوتاه پاسخ بفرمایید، که وقتی ما میبینیم که اقشار ضعیفمون دارن له میشن، حقوق و دستمزدم از مثلا همین 600 تومن میانگینی که اضافه کردیم دیگه بیشتر نمیتونیم اضافه کنیم، اگر بکنیم کارفرما کارگر رو اخراج میکنه، سرمایه فرار میکنه و خیلی از چیزهای دیگه، چرا نمیایم اقشار ضعیف رو اینجوری حمایت کنیم، خونه بسازیم به مثلا فرض فامیلی تعداد زیادی، واحدهای مسکونی حالا یا حاشیه شهر یا در دل شهر اجاره بدیم تا هر وقت طرف دلش خواست اونجا بشینه، تو همه شهرها می کار انجام بدیم، یه چیز شبیه مسکن مهر متو، نه با اون مشکلاتی که مسکن مهر داشت. دولت بگه آقا این خاص اخشاری که درآمدشون انقدره، مثلا کارگران ضعیفن. خیلی کوتاه اگه ممکن اینو پاسخ بفرمایید.
خوشگام. البته این موضوعی که میفرمایید من فقط لازمه که قبلش توضیح خدمتتون بدم.
بفرمایید.
موضوع سرمایه‌دار و در واقع ویژه‌خوار متفاوته. سرمایه در واقع چرخ حرکت جامعه محسوب میشه. لذا ما با کسایی که تولید سرمایه میکنن که ثروت احترام میذاریم و اونها رو به عنوان در واقع کسانی که ظرفیت‌های در واقع زیادی دارن و میتوانند در اقتصاد کشور نقش بسیار موثری وارد کنن، به شدت بهشون احترام میذاریم و براشون قوانین حمایتی رو هم باید داشته باشیم. اما ویژه‌خواری فرق میکنه. اما در خصوص مسکن من عرض میکنم خدمت دولت اول آقای روحانی، موضوع مسکن اجتماعی مطرح شد، یعنی مسکنی از این دست که در واقع بتوانم به شکل استیجاری در اختیار همون اقشار کم درآمد قرار داده بشه.
صحیح.
اما متاسفانه علتش رو من نمیدونم تو سیاستگذاری های کلان کشور متوجه قرار نگرفت. شاید چون موضوع مسکن مهر در دست کار بود و نیمه کاره مانده بود و بسیاری از شهروندان در واقع چه در شهرهای کوچک چه در شهرهای بزرگ در انتظار اون بودن و سرمایه دولت هم طبیعتاً محدود بود، امکان این که بتواند اونها رو تبدیلشون کنه به مسکنهای اجتماعی براش مقدور نبود. ولی من فکر میکنم که این امکان هنوز هم هست اگر با این نگاه به قضیه، یعنی در واقع تو برنامه‌ریزی‌ها نمایندگان محترم مجلس بهش توجه بکنن، ما بتوانیم در واقع از ظرفیت بافت‌های فصل به استفاده بکنیم، چون اونجا ما نیازمند این نیستیم که در واقع زمین جدیدی رو تولید بکنیم یا به شهرها اضافه بکنیم تا بتوان دایره شهرهامون بزرگتر بشه. از ظرفیتی که در درون کشور وجود داره و در درون شهرها هم شهرهای درجه دو هم شهرهای درجه یک که مهندس داره فسحت دارم عرض بکنم وجود داره، میتونن به عنوان کانونی باشن برای ساخت مسکن اجتماعی، چیزی که تمام دنیا نسبت بهش در واقع واکنش مثبت نشون داده و این رو در اروپا ما به شدت مشاهده میکنیم، به دلیل اینکه قرار نیستش که همه بتوانن که مسکن شخصی داشته باشن. افراد میتوانن برای داشتن آرامش خاطر از مسکنهای اجتماعی استفاده بکنن و برای مدت‌های زیادی از اون ظرفیت استفاده بکنن. اما قبل از این که به عنوان یک روش سیاسی که نه در اختیار بنده است نه در اختیار شما، در واقع این سیاست‌گذاری کلان دولت رو طلب میکنه و برنامه‌ریزی مجلس شورای اسلامی رو. اما ما میتوانیم در واقع روی موضوع در واقع فرهنگ صاحب ملک شدن و ملک شخصی شدن تأمل بکنیم و اگر زمانی بتوانیم در واقع این روی کرد رو که میتوان در مسکن‌های اجتماعی زندگی کرد 10 سال 20 سال 15 سال زندگی کرد بدون اینکه دغدغه خرید مسکن شخصی برای ما مطرح بشه، این موضوع فرهنگی من فکر میکنم که یه ذره باید به ریشه هامون توجه بکنیم. ما همیشه در کشوری زندگی کردیم که در واقع موضوع محل زندگی و سابقه دیرینه تا تاریخ ما داره که حتما باید متعلق به خودمون باشه. این احتیاج به یه کار مستمر فرهنگی اجتماعی داره که بتوانیم مسکن‌های اجتماعی رو نهادینه کنیم در ساختار اقتصادی کشور.
متشکرم خانم نجات بهرام، عضو محترم کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران، براتون از این موفقیت می‌کنم.
همچنین موفق باشین. خدا نگهدار.
جناب رضا شیران خراسانی از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، از شما سپاسگزارم و براتون از این موفقیت می‌کنم.
ممنونم، تشکر میکنم از شما. من میخواستم یه خواهشی بکنم که
بفرمید، خواهش
در کنار بحثی که دارید یه بحثی هم داشته باشید. ما در چقدر از در روستاهامون مسکن خالی داریم، چقدر در شهرهای زیر 20,000 نفر و شهرهای زیر 50,000 نفر، و این مسکنها که خالی شده به کجا منتقل شدن؟ ما ببینید درد رو واقعا باید از ریشه درمان کنیم، مسکن تزریق نکنیم. ما هم مسکن در حقیقت اجاره به شرط تبلیغ در طول این سال ساختیم، هم مسکن مهر ساختیم که فواید زیادی داره، آسیب‌های جدی هم داره، یعنی هم نکات مثبت داره هم منفی داره، به جاره به شرط تبلیغ ساختیم، همه اینها رو در شهرامون تجربه کردیم.
درسته.
بیام برگردم بی چه چرا چه جاذبه‌ای باعث شده که شهرهای ما اینقدر متراکم بشن؟ 10 شهر کلان 31% جمعیت به خودش اختصاص بده. واقعا بی بپردازیم. من ممنونم از لطف شما.
بله، چشم. خیلی متشکرم آقای رضا شیران خراسانی، براتون از این موفقیت میکنم.
موفق.
خدا حافظتون بشه انشالله. خب نمیدونم چه نتیجه ای از این بحث گرفتید شما شنوندگان ارجمند، این که 0 تا 100 باید همش عوض شه، تغییر کنه، بالا بشه پایین بشه، از قوانین مادر بگیر، سیاستهای کلام بگیر، راهبردها بگیر، چه همش باید تغییر کنه، و این شاید این گمانه رو به ذهن نزدیک کنه که سنگ بزرگ علامت نزدن است. سری به مطبوعات کشور بزنیم، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آرمان به دلیل گرانی ها، تعطیلی زنجیره ای آژانس های گردشگری. روزنامه ابتکار، بازار نابسامان خودرو در اردیبهشت 98، قیمت ها مجدداً افزایش یافت. روزنامه اطلاعات، وزیر صنعت، کالاهای اساسی در ماه رمضان به وفور عرضه می شود. جوان، دستور رئیسی برای تجدید نظر فوری درباره زندانیان مهریه. روزنامه جمهوری اسلامی، خودکفایی در تولید گندم امسال هم تکرار می شود. دنیای اقتصاد، رشد ماهانه قیمت مسکن به 3% رسید، افت شتاب تورم ملکی. همشهری، گرانی کتاب بر خرید علاقمندان از نمایشگاه تأثیر محسوسی گذاشته است. روزنامه مردم سالاری، خسارت 70 میلیارد تومانی سیل به پایگاه های میراث ملی و جهانی. و ایران ورزشی با توجه به بازی پرسپولیس سپاهان نوشته تماشاگران خشن، مربیان تندخو، بازیکنان عصبی و ضعیف، باخت 80,000 نفری. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو. ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید دنبال کنید. با دانلود این اپلیکیشن از طریق گوشی‌های هوشمندتون میتونیم خارج از خودروتون یا خارج از منزلتون هم همراهتون باشیم. خواهش میکنم این مجله صبحگاهی رو همراهی بفرمایید.
پد روی پیراهنم چه مانده به جز پرچمم از تنم، من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم، من آینده روشن آرشم، مهارم نکن شعله آتشم، درخشید خورشید بر شانم، من آماده خلق افسانه ام. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. اعتبار و غرورم وطن، شعارم وطن، شعورم وطن، عشق از همین پرچم آغاز شد و دروازه های جهان باز شد، به عشق و جنون میرسد ریشم، به جز آشتی نیست اندیشم، در اندیشم رد پاییز نیست، سر انجام بازی غم انگیز نیست. من از نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم. نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
خب خاطرم هست آخرین باری که قیمت نون افزایش پیدا کرد سال 93 بود، اعلام شد که 20% از نونوایی ها آزاد پز بشن، یه مبلغی هم رو قیمت نان گذاشته شد. و اگر خاطرتون باشه سال 93 به این طرف بعضی نونوایی ها بنر زدن، عکس نون بربری و سنگک و چقدر خوشگل چقدر زیبا تبلیغ کردن که آقا اینجا نون سنگک با کیفیت فلان 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 عرضه میشه. بعد رفت بالا. حالا تو بعضی از نونوایی‌ها هنوز اون قیمت قبل رو دارن توزیع میکنن، چون آردو به قیمت پایین دریافت میکنن، یعنی قیمت مناسب، حالا پایین که نه، قیمت مناسب دریافت میکنن. چی شد سال 93 این افزایش اتفاق افتاد؟ گفتن آقا ما 8 تا کیسه آرد نون میکنیم میشه قیمت سر به سر. یعنی چی؟ یعنی ما 8 تا کیسه آرد رو تبدیل به نون میکنیم، درآمدمون با هزینه‌مون یکی میشه، کیسه نهم به بعد میشه یه استفاده. خب حالا بعد حقوق کارگر بدیم، بیمشو بدیم، مالیاتشو بدیم، پول آب، برق، گاز، چه بدیم، این هزینه‌های سربار رو بدیم. حالا فکر کن یه نونوای سنگکی مثلا توی کلان شهر تهران تو تجریش اجاره مغازه بعد بده مثلا 20 میلیون 30 میلیون، همین نونوای سنگکی تو میدون مثلا فرض شوش که میاد پایین‌تر بالاتر اجاره بعد بده مثلا 1.5 میلیون. خب این چجوری میتونه زندگی رو بچرخونه؟ چجوری میتونه نونوایی رو، واحد تولیدی رو بچرخونه، واحد ارده رو بچرخونه؟ سخته دیگه. الان دوباره نونواها گله کردن. اجازه بدید من اطاله کلام نکنم، نمیخوام بگم باید گرون بشه، اما میخوام بگم باید یه فکری کرد. آقای حسین یزدی از اعضای محترم اتحادیه آرد کشور رو خط ارتباطی مونن. آقای یزدی سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون. من رئیس هیئت مدیره کانون صنایع آرد کشور هستم.
رئیس هیئت مدیره کانون صنایع آرد کشور. متشکرم اصلاح فرمایید آقای یزدی.
من چون در بحث شما نبودم.
بله من اصلا بحثی نکردم. من یه مقدمه گفتم در باره نون.
بله.
نه من با خودم بحث کردم البته.
بله.
چون کسی نبود با خودم بحث کردم.
اگر بحث هنوز اول کاره.
آره اول کاره. یه درد و دل مختصری کردیم ما مردم.
همینطور. ببینید قیمت نون الان 5 ساله که تعیین نشده.
بله.
من نمیگم قیمت بالا نرفته ها، من میگم قیمت تعیین نشده.
درسته.
سال 1393 یه نرخی برای نان دادن.
درسته.
بس دیگه دولت حاضر نیست نرخ جدیدی برای
آره منم همینو گفتم. حالا بله. این اگه میگید بحث اسمشو بحث میذارید، بحث واگویه میذارید، واگویه دلگویه میذارید، دلگویه هر چی که اسمشو میذارید من اینو گفتم.
حالا واقعا این صنفی که هم زحمت کشه،
درسته،
هم کار سخت میکنه و هم بالاخره مهمترین رزق و روزی مردم رو فراهم میکنه.
بله.
نباید اینجوری رها بشه. این گله صحیح. گله به حقیه، واقعا باید یه تکلیفی روشن بشه.
درسته.
باید بشون. حالا هی میگن که مثلا اینا شاید چونه نونشون کوچیک شده، وزن نون رو کمتر میدن، یا مثلا با استفاده از کنجد و غیر و زالک مثلا یه
آره.
ولی اینها هیچ کدوم دلیلی نمیشه که ما به درد دل واقعی این بشت زحمتش نرسیم.
خب.
ما بگیم که آقا مثلا حالا اشکال نداره، حالا مثلا اب نداره، یه خود نونتون نونتون رو کوچیک کردن اشکال نداره.
نه حالا چرا اشکال که داره که ببینید، آخه من یه روز با یه استاد تمام دانشگاه، استاد اقتصاد،
بله،
استاد تمام دانشگاه تهران صحبت میکردم، صحبت نظام بانکی شد. من اینو از باب درد و دل میگم، الان مردم هم گوش میکنن، خیلی مهمه، خیلی هم مهمه. آقای یزدی ایشون شروع کرد از تئوری های اقتصادی گفتن چه همه اینا رو گفت، بعد آخرش بله. که تموم شد برگشت گفت که آقا مگه رباخاری حکمش این نیست که خدا میگه کسی که ربا بخوره علیه من شمشیر کشیده. گفتم که چرا، بالاخره آیه قرآن دیگه، کلام خدا هم کلام حقه، سخن حق هم به دل میشینه. گفت خب وقتی ما یه همچین نظام بانکی داریم که اینجوری ربویه، فکر میکنی اصلا تئوری های اقتصادی جواب میده برای درست کردنش. معلومه که وقتی این کار این نظام اقتصادیمون یه همچین ساز و کاری درش پیاده سازی میشه، من نمیخوام بگیم همش، حتی اقلش، شما بله. انتظار داریم و وضعیت اقتصادمون خوب بشه، ما یه بشه رباخار وقتی دور هم جمعیم. بله. ببینید یه استاد تمام دانشگاهی که قاعدتا بایستی فقط حرف علمی بزنه، یعنی دو تا چارتای ریاضی بکنه، وقتی این حرفو میزنه منم اینجا میرسونه که خب آخه مگه نداریم وای بر کم فروشان؟ آخه میگه وای بر کم فروشان، آخه چرا باید چونه کم شه؟ چرا باید کیفیت پایین بیاد؟ باید یه فکری بود. اما من اون چی که برام سوال اینه که یه همچین تهدیدی شده آیی از جدی که اگر نان قیمتش متناسب نشه یا به تعبیری گران نشه وزن چونه ها رو کم میکنیم. خب این اولا کم فروشی است با توجه به تعیین قیمت نشدن، دومی که باید یقه دولت رو بگیریم بگیم آ چرا اتفاق نیفتاده، و سوم آیا قیمت خرید تضمینی گندم بالا رفته؟ بله، نسبت به سال گذشته بالا رفته. دو، آیا دولت آردو به همون قیمتی که پارسال میداد بره نونواها داره میده؟ ظاهرا اعلام شده که به همون قیمت دارن میدن. چرا اعلام شده که قیمت آرد افزایش پیدا کرده آقای یزدی؟
بله عرض میکنم خدمت.
بفرمایید.
ببینید این مطلبی که شما میفرمایید حالا گلایه است یا دل مشغولی هست؟
بله.
واقعا به حق ببینید نانوایی یه واحد توریدیه.
بله.
بله خیلی کوچیکه دیگه.
نه این که میگید شانه ها رو کم کنیم، این ماخه کم فروشی، این که میدونید
عرض میکنم بله. ببینید از یک نونوایی انتظار چیه؟
بله.
اینه که نون محله رو تامین بکنه،
نقش
خرج خودش هم بچرخه.
درسته.
وقتی هی ناله میکنه که آقا چرا همه قیمتا رفته بالا.
بله.
ببینید نانوایی من چون خانوادگی
بله.
نسلن در نسل آسیابان و نانوا هستم، شاید چهار نسل پنج نسل که یادمونه.
بله.
میدونم اعتبار شغل یک نانوا از همه مشاغل همردی خودش بالاتر بوده، حدود 100 سال
پیش. الانش هم همینطوره.
توجه میکنید؟
بله.
چون یه واحد تولیدی بوده اون موقع. بله. مثلا دقالی نبوده،
بعدم نان یه حرمت عجیبی بین مردم بوده،
حرمت داشته.
بله.
و شاطر آقا یه وزنه ای داشته.
بله.
الان شما ببینید بدبخترین و ضعیف، ببخشید من
نه دور از جون نفرمایید، نه اینطور نیست. ببین آقای یزدی من درسته
بدبخترین وضعیت ببین... که داشتم
من شروع برنامه رو آقای یزدی با درد بله. دل نانواها شروع کردم دیگه.
بله.
خب اما سوال من اینه، میگم آقا چونه ها رو کم نکنید، چون بالاخره
اگه خدا
آره دارم همینو میگم، دارم همین سوال میکنم دیگه، میگم آقا مگه آرد گرون شده که میگن چونه ها رو کم میکنه مگه گرون نشه؟
نه ببینید فقط قیمت نان یه فاکتور قیمت آرد،
قبول دارم قبول دارم، آره مثل حقوق کارگره که اضافه شده، مثل
همه مشاغل دیگه.
آره درسته.
این ما باید بهش حق بدیم.
نه الان هزینه تولید نون، هزینه تولید نون مثلا آبش گرون شده، برقش گرون شده، گازش گرون شده. آخه اینا که افزایش پیدا نکرده هنوز، که برق قراره کسایی که پر مصرفن افزایش پیدا کنه، واحدهای تولیدی قیمتشون متناسبه، آب همینطور، فقط یه حقوق کارگره که اضافه شده دیگه، اونم از پارسال اردیبهشت پارسال که تورم یه دفعه حمله کرد به کشور تا امسال که چیز دیگه ای و... یعنی حقوق کارگر که افزایش پیدا نکرده بود، امسال حقوق کارگر افزایش پیدا کرده. اون چند درصد؟
شما اگر این استدلال رو میکنید.
نه نه من استدلال نمی کنم، استدلال نمی کنم، من سوال میکنم.
بله
من دارم میگم آقا آرد گرون شده
نه خیر.
خب اگه آرد گرون نشده فقط یه آیتم حقوق کارگر که افزایش پیدا کرده و بیمش، درست میگم؟ مالیات بر درآمدم 5 درصد قرار امسال که توش هستیم 25 درصد بود دیگه، 5 درصد کم شه، پس اینجا 5 درصد کسب میشه. من نمیخوام بگم گلایه اینا واه به حق نیست، اتفاقا میخوام بگم به حقه، اما میخوام بگم که اینو منطقی نگاه کنیم، چیش افزایش پیدا کرده که نون باید دولت که داره یارانه رو میده، سالی 12000 میلیارد تومان پول میده گندم میخره، 6000 میلیارد تومانشو با فروش آرد به قیمت پایین از نانواها میگیره، 4-5000 میلیارد تومانش میشه یارانه بینان، و الان خیلی هم بدهکاره به نظام بانکی به خاطر همین یارانه ها. خب دولت که داره این کارو میکنه، الان بگید کجاها افزایش پیدا کرده که لازمه که این افزایش دیده بشه و منطقی هم است؟
اصلا شما اصلا دستمزد کارگران رو ول کن، فکر کن گرون نشده.
خب
سال 93
درسته،
سال به سال ما یه تورم عمومی در کشور داریم، هزینه‌های عمومی کشور میگیم انقدر بالا رفته.
خب
آیا این تورم روی یه واحد تولیدی نانوایی اثر میکنه یا نه؟ 5 ساله که این تورم، اثر این تورم رو دولت ندید میگیره.
درسته.
و نرخ من اصلا میگم شما ببینید اصلا هیچ جنسی، هیچ کالایی در کشور به قیمت سال 93 الان وجود داره. چرا ما به نانوا زور میگیم؟ میگیم کارا تو قیمت
اصلا بحث زور نیست آقای یزدی. ببین میگم من شروع سخنم با حرف نانواها بود.
بله.
پس من دفاع از تولید دارم میکنم.
خیلی من از شما ممنونم.
اما نکته اینجاست.
میگم که به اونایی که بعد وقتی چاره میذارید ببین میگن تکلیف مال و اتاق نباید انجام
همینطوره. من
وقتی که خارج از توان نانوا بهش میگه تو باید مثلا با این و